بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به ساحت مقدس رسول عظیم الشأن اسلام پیامبر خاتم صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، شهداء فجر انقلاب و دفاع مقدس، شهداء دفاع از حرم، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند به رحمت الهی پیوستند و جای اونها در این ایام در مجالس و محافل ما خالی است. شادی روح همه در گذشتگان به حق پیوستگان. یاد کنیم همگان را. تقدیم به ساحت مقدس ولی عصر ارواحنا له الفدا صلوات قراتری ختم نمایید. یک سوالی هم پرسیدن که در خصوص صحبت دیروز حضرت عالی در مورد خمس ادعی شبه افکنی میکنن که در قرآن تنها یک بار در خصوص خمس اشاره شده، آن هم در مورد غرامت جنگی میباشد. لطفاً برای برطرف شدنش شبه بیشتر توضیح دهید. من در حد 5 دقیقه رو این حرف میزنم. 2 ساعت رو همین شبه سال 85، 10 سال قبل در جمع بیش از 800 فرهنگی در شهرستان جهرم صحبت شد. عزیزانی که حالا مشروح پاسخگویی رو میخوان، اون سیدیش موجوده، حالا احتمالم میدم تو دفتر باشد نباشم تهیه میشود، بیان بشنون. چون رو خمس چند تا شبهه هست. یکی این که میگن که این مربوط به غنایم جنگی است. یکی این که میگن آقا یک بار بیشتر تکرار نشده. ما مالیات میپردازیم، زکات، آیات فراوانی نسبت به زکات آمده، رو خمس یک بار بیشتر ذکر نشده و از این مسائل. اون مشروح، اون سخنرانی 2 ساعته که عزیزان فرهنگی ما هم سوال داشتن پاسخ داده شد، که بعد از اون جلسه امام جمعه محترم جهرم تماس گرفت و دفتر ما شده ترافیک خمس، معلم‌ها دارن میان خمس میدن. ما نمیدونیم واقعا مردم نهاد و فطرتشون پاکه. الان مسئله رو نمیدونه که نمیاد پای کار. الان یه مادر محترمه آمده و گفت حاجا ما زندگیمون یک گرهی توش افتاده بود، از سال قبل که آمدیم پای حساب برکت رو خدا تو زندگی ما سرازیر کرد. بارها بنده عرض کردم مردم راه پولدار شدن رو گم کردن. راه پولدار شدن، حالا بحث ما زکاته، امشب امروز 2-3 حدیث من تقدیم میکنم، در خرج کردن برای خداست. مردم فکر میکنن تو امساک کردن میرسن به غنا و بینیازی. هر چه برای خدا خرج کردید خدا بیشتر میده. قاعده الهی اینه، اگر احسان کردید، اگر انفاق کردید، توفیرن للاموال، مالتون رو فراوان میکنیم. و اینم من اشاره کنم، تو زندگی خودم تا این لحظه برخورد نکردم با کسی که ادعا کند بگه من خمس دادم زندگیم جمع شد، من به خاطر پرداخت زکات ورشکست شدم. معمولا این ورشکستگی همون اینه که وظیفه‌مون انجام نمیده، یه دفعه میبرن میخورن. امام صادق فرمود اگر حق خدا رو از مالتون خارج نکردید، دو برابرش رو منتظر باشید تو باطل هزینه خواهید کرد. به ناحق میبرن چون به حق ندادید. من نسبت به این سوال فقط این جمله رو عرض کنم، حالا مشروعش رو عرض کردم، اون سخنرانی دو ساعته رو عزیزان استماع کنن. نسبت به این که خمس یک بار آمده، این قلت و کثرت دلیل بر حقانیت و عدم حقانیت نیست. در قرآن نام رسول خاتم محمد ابن عبدالله، چهار مرتبه نام رسول خدا ذکر شده، یک مرتبه با لقب احمد، پنج بار. نام حضرت ابراهیم 69 مرتبه، نام حضرت موسی 130 مرتبه، یعنی 26 برابر نام موسی از پیغمبر بیشتر تکرار شده. مقام پیغمبر برتر است یا موسی؟ اشرف انبیا پیغمبر است، خاتم انبیا پیغمبر است. لولاک لما خلقت الافلاک در منقبت او گفته شد، نه از پیامبران. عالم هستی به طفیل او آفریده شده. پنج بار بیشتر خدا نام پیغمبر رو نبرد. ملاک کثرت و عدم کثرت نیست، ملاک تکلیفی است که در آیه برای مردم میاد. این نکته اول که این استدلال غلطی است و خیلی از بزرگان و فقها بر این اعتقادند. زکات با کثرت آیات سوره لقمان که مورد بحث ما صفات محسنین و تعریف محسنین از منظر قرآن، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرة هم یوقنون. سوره البقره توصیف متقین، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. هر کجا بحث زکات آمده بحث انفاقه. اونجایی که زکات مشروع تشریعی، که زکات قلات، زکات طلا، زکات نقره، زکات احشام تعریف شده، اون آیه شریف است انما الصدقات للفقراء والمساکین تا انتهای آیه. لذات زکات هم به معنای انفاقه. خدا فرمود صدقه بدید، انفاق بکنید، دستگیری بکنید. لذات بعضی هم فرمان زکاتی که به معنای زکات تعیینی قلات و احشام و نقدین هست یک آیه است، خمس هم یک آیه. پس اینی که بگیم یک بار بیشتر در قرآن نیامده، این یک بار دلیل نمیشه، حکم الهی تبیین شده. و نکته دیگر، این مربوط به غنایم جنگی است. اولا قرآن میفرماید در سوره مبارکه انفال آیه 41، اصل آیه اینه: وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. خدا می فرماید هر غنیمت در ادبیات عرب به معنای منفعته. ما غنیمت در واژه فارسی فقط میگیم منفعت جنگی، چیزی که تو جبهه به دست میاد، تو جنگ به دست میاد. اما در اصطلاح عرب غنیمت یعنی مطلق المنفعه، فائدتون بلا مشقه. تعریفی که اهل لغت دارن، بزرگان اهل لغت ذکر میکنن، میفرمان منفعتی که زحمتی توش نباشد یا مطلق منافع رو میگن غنیمت. خدا میفرماد هر منفعتی که گیر شما آمد، انما غنمتم من شی، من شی هم اطلاق دارد نه فقط از جنگ، از کاسبی. اگر منفعت و ربعی گیرتون آمد، ارباح مکاسبی داشتید، کشاورزی کردید سودگیرت آمد، اینا غنیمته، اینا منافعه. انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول. شش قسمت می شود سهم خدا، پیغمبر، امام، ایتام سادات، مساکین سادات، ابن السبیل سادات. سهم امام و سهم سادات. لذا این آیه شریفه درسته بعد از جنگ بدر نازل شد، شروع تشریع خمس از بعد از جنگ بدر بود چون منافع گیر مسلمین آمد، اما انحصار به جنگ بدر نیست. ببینید یک قانون یک جایی وضع میشه، در یک مجلسی سریان داره و جریان داره برای عموم جامعه، برای همه در اعصار آینده. و حالا ما شواهدم داریم، حالا عرض کردم وقت مجلس رو نمیخوام تو این سمت بیارم. ما یه مباحثه با دوستان اهل علم داشتیم رو همین بحث خمس. رسول خدا هم خمس میگرفت هم مالیات، مالیات امروزی. خود پیغمبر در اون 10 سالی که در مدینه بودن، نامه های متعددی که پیغمبر برای مردم بحرین قبائل عرب نوشتن، مأموران خودشون رو هم امر به اخذ خمس هم امر به اخذ زکات میکردن. زا پیغمبر خمس دریافت میکرد. حالا آقا میگه ما مالیات میدیم. مالیات در قبال کاریست که دولت داره به شما خدمات میده. مالیات عمومیت دارد. خمس برای کسانی است که بعد از معونه سنشون اضافه آوردن، مصرف خمس هم تعریف شده. لذا این اشکالی که حالا میگن غرامت جنگی است در قرآن یک بار آمده، اینا اشکال نیست، اینا زیر بار تکلیف شانه خالی کردنه. در زمان حالا امیرالمؤمنین به خاطر شرایط حساسی که امیرالمؤمنین داشتن نتوانستن خمس اخذ کنن، چون فتنه خیلی بالا بود. من فقط یه گوشش رو بگم، آقا امیرالمؤمنین آمدن کوفه، واقعا چه میکشید امیرالمؤمنین؟ حضرت دیدن که دارن نماز تراویح میخونن، ماه رمضان بود، تو مسجد جامع کوفه، همین نمازی که الان هم اهل سنت میخونن، 2 رکعت نماز مستحبی شبها میخونن، 1 جز قرآن، و این بدعته، پیغمبر نمیخوند این نماز. آقا دیدن تو مسجد کوفه دارن نماز تراویح میخونن، حضرت فرمودن به امام حسن برید نماز رو تعطیل کنید، بگید نخونن، اینها بدعت. آقا امام حسن رفتن، بعد از ساعتی دیدن سر و صدای مردم تو کوفه بلند شد، صدا می زدن، شعار می دادن. حالا من اون شعار رو نمی گم، اون شعار رو من نمی گم. آقا فرمودن چی دارن می گن؟ امام حسن گفتن پدر، مردم دارن اعلان نارضایتی می کنن به امر شما. آقا فرمودن بگید برید هر کاری می خواهید بکنید، رهاشون کنید. ولذا حضرت در یه سخنرانی فرمود من بدعت هایی رو خواستم تغییر بدم و نشون، یکیش نماز تراویح بود، یکیش گرفتن خمس بود. امام فهمدن من خواستم خمس رو اخذ کنم و نشد. 25 سال مسیر اسلام رو به انحراف کشیدن. 4 سال و 6 ماه آقا قدرت دستشید، 4 سال و 6 ماه درگیر 3 جنگ مهم کردن حضرت رو. اصلا فکر و انرژی امیرالمومنین گرفته شد تو جنگ. فرصت به حضرت ندادن که با سازی فرهنگی جامعه بپردازد. لذا بله در زمان امیرالمومنین حضرت نتوانستند، فدک رو حضرت نتوانست برگرداند. امیرالمومنین فرمود من خواستم فدک رو برگردانم و نشد، خواستم نماز تراویح رو تعطیل کنم و نشد، خمس رو اخذ کنم و نشد. شما دیگه قدرتی بالاتر از امیرالمومنین دارید وقتی جامعه همراهی نمیکنه. اما زمان امام صادق حضرت خمس دریافت میکرد، آقا امام رضا خمس دریافت میکرد، موسی بن جعفر خمس دریافت میکرد. اینا در شرایطی که بودن، شرایط مساعدی بود که می توانستن عرض کنن. لذا این مطلبی که حالا بگیم آقا مال غنایم جنگی است، بله یکی از مصادیق، اونم غنایم جنگی تعریف داره تو فقه. کدوم غنایم؟ غنایمی که تو معرکه جنگ باشد، اونم غنایم رو هر کسی نمیتونه برداره برود. غنایم باید جمع شود زیر نظر امام معصوم تقسیم بشه، هرج و مرج نیست که. هر کی رفت تو میدون جنگ هر چیزو دلش خواست بار کنه ببره. غنیمت هم امام باید نظر بدهد، به صلاح دید امام باید تقسیم بشود. این حالا نسبت به بحث خمس من اجمالی خواستم اشاره کنم خدمت عزیزان. تفصیلش رو انشاءالله حالا اون سخنرانی رو عرض کردم مطالعه کنن، استماع کنن و بشنون انشاءالله که مزید بر اطلاع خواهد بود. حالا گاهی قادم بعضی هم دیدید که حالا نادونن، میگه بیدیم آخوندا بخورن، میما چه مونه؟ پول زحمت کشیم بیدیم آخوندا، پول زحمت کشید بیدیم آخوندا. این بیمارستان کوثر بالای گذرگاه زیرگذر قصرالدشت بخش عمدش با سهم امام ساخته شد. بخش عمده این بیمارستان عظیم با سهم مبارک امام علیه السلام ساخته شد. بنده سال 80 در امارات بودم. پولار میره جای دیگه خرج میشه، فخشش و روحانیت میخوره. سال 80 در امارات از طرف آیت الله العظمای مکارم برنامه‌ای بود، رفته بودیم اونجا. یکی از ثروتمندان اماراتی در یه جلسه گوای حدائق، آقای فلانی اسم آورد و دکتر فلان و فلان و پنج نفر رو نام برد. و اینا هفته قبل آمده، سال 80، یعنی چند سال قبل؟ 15 سال قبل. گفت 1,500,000,000 تومان من پای سهم امامم دادم به فلانیا که برن خرج بیمارستان کوثر کنن. و با آیت الله العظمای مکارم بگید طبق اجازه‌ای که شما داده بودید، من 1,500,000,000 تومان. البته مسئولین بیمارستان باید اهتمام داشته باشن، این از بیت المال ساخته شده، باید رسیدگی به ضعفا فراموش نشه، مستمندان باید اونجا پناهگاهشون باشه، راحت امر اینها رو مدیریت کنن. اطباء محترمی که اونجا دارن زحمت میکشن پای سفره امام زمان نشستن. پومس میره اونجا خرج میشه. من مساجد متعدد، اماکن متعددی سراغ دارم داره با سهم امام ساخته میشه و پیش میرون. همین دانشکده مهدویت مراجع از سهم امام اجازه دادن بیاد هزینه کنی. خب بعضی هم از سهم امام دارن کمک میکنن. این طور هم نیست که کسی بگه من خمس میدم، به روحانیت دارم میدم. حالا برای رفع خستگیتون من یه چیزی بگم و بحثمونو ادامه بدیم، یه خورده تلطیف بشه مجلس. یه آقای یه سالی میخواست بره حج، با خانمش آمد، آمدن برای محاسبه. و خب آقا وضع مالیش خوب بود، شروع کرد صحبت کردن چی دارم چی دارم چی دارم. در اثناء صحبت خانم آهسته به آقا یه حرفی زد. اون آقا گفت که حاج آقا، این خانم من میگد که من داییم بیماره، یه بخشی از این خمس اگه میشه بدید به داییم. گفتم بذار اول ببینیم شما وضعت چیه، بعدن این اول بدهکار میشی. دوباره گفت دوباره این خانم آهسته یه چیز دیگری گفت. دوباره اون آقا گفت حاج آقا، این خانم هم میگه که خاله من خورده زمین، لگن شکسته، اگه بشه به این خاله ما هم یه کمکی کنید. گفتم بذار آقا ببین، نه به دار نه به بار، ببینیم وضع چیه تا بعد. دوباره این شروع کرد توضیح دادن تو همین دفترها. گفت یه دفعه یه چیز دیگه به شوهرش گفت. شوهر خندی گفت آقا میدونی خانم من چی میگه؟ گفتم چی میگه؟ گفت میگه به آقا بگید از اون پورسانتی که خودتون ور میدارید یه چیزی به ما بدید. گفتم پورسانت ما بر میداریم؟ خانم گفت که آمی بر نمیداری. گفت اول من خودم خمس میدم، من خودم خمس میدم، الحمدلله به برکت اهل البیت نیازی نداری، من خودم اول محرم سال خمسیم. گفت پس این خمسا رو کی میخوره؟ گفتم خاله لگن شکست، دویی مریضت. گفتم اقد از این لگن شکسته ها دور مراجع ریخته که نبود، تو یک نفری با چند تا گرفتار تو فامیلت، یک مرجع تو یک مملکت با هزاران مشکل مراجع میخورن. آیت الله العظمای بهجت رو من خودم از نزدیک شنیدم و دیدم، یک ریال خمس تو زندگیش مصرف نمیکرد. آیت الله العظمای مکارم فرمود من زندگیم رو از عواید فروش کتاب هم دارم اداره میکنم. و چه حرفایی میزنن تو این شبکه ها، تو این سایت ها. حضرت آیت الله العظمای سیستانی، خودم از ایشون شنیدم در نجف، آقایی خمس آورده بود از شیراز با ما بود، میخواست به ایشون خمسشو بده، $300 بود، $300. فرمودم من قبول نمی کنم، اینو برگردانید ایران. گفتم بدید به حاج آقاتون، خرج اونجا بکنم، ما به حد مردم عراق پول به دستمون میرسد، تأمین اینجا، خمس ایرانو در ایران هزینه کنید. بعد خود ایشون این جمله رو فرمودن، ببینید این جمله که از دولب ایشون من شنیدم، فرمودن من زندگی خودم و دوتا پسرهام از نذورات و هدایایی که مردم برای من میارن میگذرانم و اضافه اون رو هم انفاق میکنیم به فقرا و ریالی در سهم امام و سهم سادات تصرف نمی کنند. این مراجع شما هست. و چه جفسازی، چه شیطنت هایی، آقا با پول خم چه می کنند، چنان می کنند. خب دیگه حالا قیامتی هم هست و یوم الحساب باید به حساب ها رسیده شود. حالا تفصیل این بحث خمس انشاءالله عرض کردم که وقت بیشتر و موسع تری را می طلبد. صلواتی ختم کنید. خب از نشانه های محسنین قرآن می فرماید یعطون الزکات، حقوق الهی رو از اموالشون خارج می کنند. نیکوکار اینه که حق فقرا رو تو اموالش بلوکه نکنه، نگه نداره، رد کنه. چه ضمانتی است ما فردا باشیم؟ حضار محترم، من یه جریانی، دو سه تا جریان خدا نشونم داده، من هر وقت یادم میاد میترسم و شما هم بترسید. اگر اینهایی که من دارم میگم قیامت بشن میزان الاعمالمون، این جمعیتی که من دارم میبینم، اگر این موردی که من الان براتون نقل میکنم خدا قیامت بیاردش پای میزان اعمال، همه ما باید سر بندازیم پایین، همه ما باید سر بندازیم پایین. تو همین دفتر مسجد 6-7 سال قبل بود من نشسته بودم، دو نفر از متدینین و نیکوکاران شیرازم نشسته بودن، جوان 18-19 ساله اومد تو دفتر نیمه فلج، پاشو میکشید رو زمین، یعنی پا رو نمیتونست بلند کنه، درست راه نمیتونست بده، جری میکرد میکشید و میامد، دستش فلج، حرف درست نمیتونست بزنه. آمد مقابل ما، میز ما ایستاد، با سختی هم صحبت میکرد، گوه آی خدایق امروز سال خمسی منه، آمدم خمس بدم. اون دو نفر شاهدن، دو نفر نشسته بودن. گفتم شما چی دارید؟ گفت 10,000 تومان پول. گفتم مقلد کی هستید؟ گفت آیت الله العظمای سیستانی. گفتم 2,000 تومان خمسشه. کارم نمی کرد، یه جوون نیمه فلجی بود، این پسندازش بود. دیدم با این دوتا انگشتش به زحمت کرد تو این جیب شلوار، با این دوتا انگشت 2,000 تومانی از جیبش در آورد گذاشت رو میز. گفتم من میتونم این 2,000 تومان رو از طرف آیت الله العظمای سیستانی بدم قرض شما، ببر بعد بیار تو طول سال بیار بپرداز. جمله ای گفت که بعضی ها یادمون رفته، و مردم اگر فراموشتان نشود به وظائفتان عمل می کنید، یادمون رفته که به وظیفه اون عمل نمی کنید. با این جمله منو ساکت کرد. قای حدائق شما تضمین می کنید زنده بمانم و خمسم را بتوانم بپردازم. تا این رو گفت من یادم افتاد به سخن امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین می فرماید مردم مرگ اگه یادتون نرفت تو کارهای خیرتون عجله میکنید. فردا کی هست؟ این جمع حاضر خدا عمر 120 سالتون بده. یک نفر میتونه ادعا بکند من فردا پنجشنبه زنده ام؟ یک نفر ادعا بکنه بگه من موقع افطار امروز هستم؟ ما که سهل است. پیغمبر میفرماید قدم از قدم که بر میدارم، نمیدانم قدم دیگر رو که زمین میگذارم در این دنیا هستم یا نیستم. چقدر بلند پروازی آقا. حالا انشاءالله به وقتش، سر وقت انجام میدیم کارامونو انجام. مؤمن فردا دیر است، امروز به داد خود برس. امیرالمؤمنین فرمود هی نگو فردا و فرداها، لا تقل قدا بعد قد، فانما قوم هلكوا بالامانی و تسویف، جمعیتی از بین رفتن با این آرزوهای فرداها، زمانی بیدار شدن که نقلوا علی اعوادهم الی قبور المظلمه الزیقه، ساعت بیدارشون رو تخته تابوت بود، رو دوش مردم بیدار شدن که دیگه فایده نداشت. ای که دستت میرسد کاری بکن. این جوان، جوان نیمه فلج، 18-19 ساله ولی با معرفت، گفت شما تضمین میکنید من زنده بمانم خمسمو بدم؟ گفتم من برای خودم هم نمیتونم تضمین کنم. گفت خمس منو بگیرید. گذاشت و رفت. من رو کردم به اون دوتا عزیزی که نشسته بودن، گفتم قیامت خدا این جوانو بیاره سر پل صراط، بگه تو بدن سالم به عد داده بودم، آبرو به عد داده بودم، ثروت دادم، موقعیت دادم، سواد دادم، به اندازه این جوان به وظیفه عمل کردی؟ امیرالمؤمنینو که نمیخواد بیارن، سید الشهدا رو که میزان نمیخواد قرار بدن، همین جوان بشه میزان الاعمال. ما چرا تو کارهای خیرمون لنگ میزنیم، سستیم، ضعیفیم؟ چون مردن یادمون رفته. امیرالمؤمنین فرمود من راقب علی الموت سارع الی الخیرات. مردم مراقب مردن باشید، کارای خیرتون زمین نمیمونه. آقا میمیره میگن 50 سال نماز و روزه بدهکار، میمیرد میگن اقد بدهکار بوده، پولهایی باید میداده و نداده، حق و ناس گردنش بوده. چرا؟ چون فراموش کرده. راقب علی الموت سارع الی الخیرات. آقا امام کاظم علیه السلام نیکوکار کیست؟ کسی که حق الهی رو از مالش خارج کنه. عزیزان اگر حقوق الهی تو انبالتون نیست نیکوکارید. اصلا یکی از شرایط قبولی عبادات ما گذشته عرض کردیم شرط اقتصادی است، یعنی حق کسی تو انبالتون نباشه، حقوق کسی رو تو انبال شما داخل نکرده باشی. ماه رمضان، رمضان نگذرد بر ما و متاسفانه با مظلمه دیگران از رمضان خارج بشیم، حقوق دیگران به ذمه ما باشد و مدیون باشیم. در بحث زکات و اداء حقوق فقرا، یکی از آثار ارزشمند زکات که خدا می‌فرماید نشانه محسنین است، برکت در ثروت. مگه شما نمی‌خواید ثروتتون زیاد بشه؟ راه فزونی ثروت تو انفاق، تو بخششه، تو بخشیدن است. آقا موسی بن جعفر می‌فرماید انما وضعت الزکات قوتن للفقراء و توفیرن لاموال الاغنیا. زکات مثل شمشیر دو سر برنده است، دو سرش منفعته. یک، داری زکات میدی؟ آقا امام هفتم میفرماید مالت را فراوان میکند. این منفعت اول. نفع اولی که گیر شما میاد اینه که اموالت برکت پیدا میکنه. نفع دوم، فقر زدائی میشه تو جامعه. فقرایی که نیاز به قوت دارن، مشکل اقتصادی دارن، مشکلات اقتصادی جامعه رو هم حل کرد. قوتن للفقرا، اول قوت فقراست، این حقوق رو دارید میدید، فقرا رو دارید تأمین میکنید، نیازهای اونها رو برطرف میکنید. یک، مال خودت هم داره افزایش پیدا میکنه. بله شیطان، ان شیطان یعیدکم الفقر. شیطان وقتی دست به جیب میکنی یا دست به چک میشی یا میگه حالا یه خود فکرش بکن، حال برو تو خونه یه حسابی بکن، حال تو ببینیم بعد چی میشه. لذا خدا دو جا میفرماد مردم عجله کنید، یکی تو کار خیر، دوم تو توبه کردن. الان همینجا اگر نشستید انسان گناهی از گذشته به ذهنش آمد، دیگه نذار برای شب قدر، همین الان بگو استغفرالله ربی و اتوب الیه، چون شاید آینده فرصت نبود، شاید توفیق حاصل نشد، شاید نبودیم، بودیم و موفق نشدیم. و دوم، در کارهای خیرتون عجله کنی. شیطان راهزن عجیبی است. میخوای صله رحم کنی؟ نگو حالا بذار تا دهم رمضان برسد. از در مسجد رفتی بیرون، تلفنتو روشن کن، دلجویی کن. شاید تو خونه نرسید. میخوای کمک به کسی بکنی، امروزت رو به فردا نینداز. سار او الی مغفرت من ربکم، تو توبه کردن، فاستبقوا الخیرات، در کارهای خیر انجام دادن. چون شیطان وسوسه گر عجیبی است، میگه حالا تأمل کن ببینیم، به وقتش یه بررسی کنیم، یه حسابی، تا بخوای بررسی کنیم این فرصت از دست رفت. امام میفرماید زکات هم قوت فقرا را رقم میزند و هم اموال اغنیا را برکت میبخشد. یه شخصی آمد خدمت رسول خدا، شخصی بود دستش خالی بود، گفت یا رسول الله گرفتارم، دستم خالی است، چیزی ندارم. پیغمبر فرمودن برو صدقه بده. گفت یا رسول الله دستم خالی است، میگم چیزی ندارم. پیغمبر فرمودن برو صدقه بده. بار سوم گفت یا عرض کرد یا رسول الله دستم تهی است. رسول الله فرمودن میدانم، برو یه چیزی قرض بگیر صدقه بده، خدا 10 برابر بهت میده، یکیشو بابت قرضت برو تسویه کن، 9 تاشو بخور. کار با خدا همینه. خدا میفرماد من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. کار خوب کردید ما 10 برابر جوابش میدیم. من یه خاطره ای رو از حضرت آیت الله والد نقل کنم، حالا شنیدنیست بشنن. آجا میفرمودن من تو جوانیم مرحوم جد ما به ایشون توصیه میکردن برید تو روستاها تبلیغ. گفتن بابا گرچه بودن در شیراز عصای دست منی، اما تو این روستاها نیاز دارن مردم، لذا این منطقه روستاهای منطقه کوار و میان رود، تمام این روستاها رو حاج آقا نوعا مسجد ساختن، حمام ساختن، حسینیه احداث کردن، روستای کوشکویدک، زفرآباد، پل برنجی، سنگونک، محمود آباد، تمام اینها خاطرات کرونی مردمی که حالا کهنسالانشون یادشون است. آجا هم گفتن من اخلاقم اینجوری بود، پدرم به من توصیه کرده بود مردم اگه پولی آوردن دادن، اگر به عنوان سهم امام دادن، شما خرج فقرای اونجا کنید، سهم ساداتو بدید به ساداتشون، زکاتم خرج همونجا بشود، مظالمم به فقرا چیزی از اینا بابت حق تبلیغ نگیر، مردم خودشون بی بضاعتن، شما برای خدا تبلیغ کن، برگرد خدام کمک میکن. حاجا هم میفرمودن من یک همون سال یکی از سالها که رفته بودیم یه خانه خریده بودم 9000 تومن، 5000 تومنشو داده بودم، 4000 تومن هنوز بدهکار بودم، صاحب خونم خانه رو تحویل نداده بود که بنده خودم متولد اون خانه بودم. آجا میگفتن که من تو خانه پدریم زندگی میکردم، بالا خونه ای بود، منزل مرحوم آقای حاج شیخ، شاید بعضی از عزیزان دیده بودن اون خانه رو، دهلیزی بود، یک دالان 8 ضلعی داشت، پله میخورد که اون خانه هم شرحش مفصل، پولش از ناحیه ولیعصر رسیده بود. اول میگفتن ما اون بالا خونه دست ما بود، من و 5 تا فرزندم و خانمم یه اتاق 3x4 متری رو پشت بام. گفتن ماه رمضان ما رفتیم روستا تبلیغ، بعد از 1 ماه تبلیغ 4000 تومن بدهکار. روز آخر که آمدم از روستا خداحافظی کنم بیام، یه آقایی بود بزرگ اون روستا بود، من دیده بودم این آقا رو، خدا رحمتش کند، یه آقای حاج محمد علی زارعی بود، از بزرگان اون روستا بود. گفتن این آمد بدرقه ما، یه پاکتی داد به من، گفت آی حدائق من میدونم شما سهم امام قبول نمی کردی، این نه سهم امامه، نه مظالمه، نه زکاته، این پول شخصی خود منه، هدیه به شماست، اینو برید صرف معاش خودتون کنید، پول خمس دادم هست و خواهش میکنم این پولو بپذیرید. گفتن زمانی هم به ما داد که داشتیم از روستا میامدیم بیرون، اقلی هم اصرار کرد، گفتن من پاکت رو گرفتم، پاکتی که در برابرش 40 برابر بدهکارم. گفتن من آمدم شیراز، گفتن داشتم میرفتم طرف منزل، تو کوچه پس کوچه های محله بافت قدیم یه آقایی بود، حالا شاید باز بعضی از عزیزان دیده بودید یه آدم رو، یه آقایی بود به نام مرحوم مؤمن علی رضای نجار، فامیلش ابجدپور بود، این از اون اوتاد روزگار بود، از اون اوتاد بود، از اون گوهرهای ارزش من نجار بودا، کارای سر دستیشو من براتون بگم، زیارت عاشورای با 100 لعن و 100 سلام هر روز، نماز جعفر طیار هر روز، نماز استغاثه به امام زمان هر روز، روزی 1 جزء قرآن هر روز، اینا کارای سر دستیش بود، دائم الذکر، دائم الصیام، نوع ایام سالی آدم روزه بود. تو مغازش من اون زمان بچه بودم، نوجوان بودیم، این آدم رو میدیدم. مشتری نداشت و کار نداشت، سجاده شو پهن میکرد میستاد به نماز تو مغازش، دست رو دست نمیذاشت. مردم وقت بازنشستگیتون بعد از این دنیاست، الان وقت کار شماست. فرصت به بتالت نگذرانید. تا این زبونه کار میکنه ذکر بگو، تا این بدن کار ازش میاد عبادت کن. و این اخلاقاً هم اینجوری بود، در خدمت بیوت علما بود، فرمونبری میکرد، گاهی قد میرفت تو صف نونوایی میساد نون میخرید، بود در خونه علما در میزد، میگفت چیزی لازم نداری. شبها که دیگه در مغازش بسته بود میافتاد به دنبال خدمت کردن. آدم عجیبی بود. حالا عرض کردم شاید بعضی ها دیده بودید این رو. حاجا گفتن من داشتم میرفتم طرف منزل، این آیه مؤمن علیرضای نجار به ما برخورد کرد. گو آیه حدائق؟ گفتم بله. گو آیه فلانی بیمار سخته. یکی از روحانیون سادات، امام جماعت یکی از مساجد شیراز بود، اسم نمیارم. گو این آقا سخت بیمار شده، تو بستر افتاده. این ماه رمضان چند مرتبه سراغ شما رو گرفت. آیا شیخ محمد رضای حدائق کجاست؟ گفتم ایشون رفته تبلیغ. گفتم یه دیدنش بکنید، مریض تو جا افتاده. اینم بهتون بگم، حالا تذکرم دادن، یک کسی گفت مریض داریم. امام صادق میفرماد که از نشانه های رفیق خوب اینه که تو گرفتاری ولت نکنه. بعضیا تو جا افتادن، تو بستر افتاده های فامیلتون رو سر بزنید، زمین خورده های دوستانتون رو سراوری کنید. امام صادق فرمود لا یسلب که اندن نکباد. رفیق خوب کسی است که تو زمین خوردنت گرفتاریات میاد سراغت. حالا اون زمانی که گرفتاری نداری، ده تام دورتونن، کار دارن بهتون یا کارم ندارن، شما کار به اونا ندارید. ببینید زمان گرفتاری چه کسانی دور شما هستن. حاجا گفتن من تا این آقای مؤمن علیرضای نجار گفت رفتم منزل، خانواده و بچه ها رو دیدم، یه احوال پرسی کردم، کیفم رو گذاشتم تو منزل، برگشتم رفتم منزل اون آقا. گفتم رفتم خانه این آقا و دیدم سید اولاد پیغمبر تو بستر افتاده خوابیده. نشستم سلام کردم، احوال پرسی کردم، گفتم آقا حالتون چطوره؟ گفت آقا حالی برای ما نمونده. گفتن فقط دست کرد این گوشه متکا بالششو بلند کرد، دیدم یک دسته نسخه های دکتر زیر بالش اینه. گفت فقط این گوشه بالششو بلند کرد، نسخه ها رو نشون داد، گفت آی حدائق دکتر میاد نسخه می نویسد، ما میذاریم زیر بالشه. یعنی چه؟ شما که اهل کمالی، یعنی پول نداری، پول نیست دارو بخرم. محترمانه نبایدم کاری بکنیم که طرف بیفتد به خفت، به ذلت، آبروشو نریزیم. گفتن فقط همین اندازه. گفت من این نسخه رو میذارم این زیر. آجا گفتن من همونجا که نشسته بودم نیت کردم، گفتم خدا یا تو قادری. ما یک ماه تبلیغ بودیم، 100 تومن به ما داد، 40 برابرش رو من بدهکارم بابت منزل. اما خدا یا قدرت شما ما فوق قدرت بشر است. گفتم تو نیت خودم، گفتم اون 100 تومن رو عصر میارم میدم به این آسیه، خدا هم از خزانه غیبش میتونه ما رو تأمین کنه. گفتم به اون آسیه، گفتم آقا من عصر خدمت شما خواهم رسید. بلند شدم آمدم بیرون، چون پول 100 تومنم تو کیفمون بود. گفتن آمدم داشتم می آمدم منزل، دیدم شیطان شروع کرد وسوسه کردن. تو چه کاری این شهری؟ شیراز بزرگتر دارد، آیت الله هایی تو این شهرن، مسئولیت گردن اونهاست، اونا باید قیامت جواب بدن. تو یک طلبه‌ای با 5 تا فرزند خردسال، با 4000 تومن بدهکاری، محصول یک ماه زحمت رو میخوای بدی به این آسید؟ این کار شیطان ها. خدا رحمت کند امام رو. امام فرمود شیطان تو توجیهگری خیلی قوی است، حلال رو برات میکنه حرام، حرامو میکنه برات حلال. خیلی از اینایی که گناه میکنن شما فکر میکنین به قصد مبارزه با خدا جدی گناه میکنه، گاهی وقتا قربتن الله گناه میکنه. امام حسینتون رو قربتن الله کشتن، این باید مو به تن انسان راست بشه. امام سجاد فرما تمام این مردمی که آمدن کربلا در قتل امام حسین شرکت کردن، کل یتقرب الله تعالی بدم الحسین، گفتن میریم کربلا حسین ابن علی رو میکشیم به خدا نزدیک میشویم. این کار شیطانه. مردم این دشمن رو فراموش نکنید. گاهی اوقات وظیفت رو میکند غیر وظیفه، تک معروفت رو میکنه منکر، منکرت رو میکنه معروف، شرکت در مجلس حرام رو میکنه برات ضرورت، یاری دین رو برات میکنه بیتفاوتی. حاجا گفتن داشتم میامدم منزل دیدم وسوسه های شیطان شروع شد. تو یک طلبه هستی، دستت خالی، زن بچه داری، دیگران بکنن به شما ربطی نداره، چراقی که به خانه رواست به مسجد حرامه. گفتن دیدم اگر تو عصر صبر کنم شیطان راه من رو زده. گفتن یک لعنتی به شیطان فرستادم، رسیدم تو خانه، رفتم سر کیف پاکت رو برداشتم، دوباره برگشتم همون صبح رفتم خانه اون آقا، در زدم رفتم داخل کنار بسترش نشستم. گفت شما قرار شد از تشریف بیاری؟ گفتم آقا دیگه حالا توفیق شد ما همین صبح خدمتتون میرسیم. گفتن پاکت 100 تومن رو گذاشتم زیر بالشش. گفتم این آقا سید احساس کرد یه پولی ما گذاشتیم. گفتم تو که خوابیده بود سرش به طرف سقف اتاق چشمها رو باز کرده بود، دیدم دو تا قطره اشک از کنار چشمانش جاری شد. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. حاجا گفتن از خانه آمدم بیرون. خب شیطانم ول نمی کنه، حالا کار بود کردی، خدا راضیه، این پول رفتی دادی؟ گفتن این شیطان این حرفا رو هم می زد. گفتم خدا یا برای شما کردن. حاجا گفتن نیمه شب رسید، من تو اتاقم مشغول نافله شب بودم، دیدم در اتاق رو دارن می زنن رو پشت بام. آمدم دیدم پدرم هست، مرحوم آقای حاج شیخ. گفتن دیدم یک دستمالی تو دستشونه. خب مرحوم آقای حاج شیخ مرتبط بود با ولی عصر، حالا تو حالات ایشون هم آورده شده و همین صلواتی که در اختیار شماست الهامی حضرت در سفر حج به ایشون بود که فرموده بودن من رفتم و گنجی باقی گذاشتم و رفتم. خیلی از این صلوات نتیجه دیدن. گفتن دیدم آقام در زد، آمدم در رو باز کردم دیدم پدرم از هیچ شبی آیات چیخ نمی آمد پشت بام پشت در اتاق. سلام کردم، گفتن یک دستمالی دستشون بود، دستمال بستی. گفتن بابا اینو بگیر تو بده کاری، برو بدهی ها تو بده. گفتن من به پدرم هم نگفته بودم من 4000 تومن بده کارم، اصلا اظهار نکرده بودم. گفتن آمدم دستمالو باز کردم، دیدم 4000 تومن پول تو دستمال. خدا نمیذاره یه 24 ساعت بگذره. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. کی رو سراغ دارید برای خدا داده و نگرفته؟ دستگیری کرد و دستش را نگرفته. امام هفتم میفرماد اموالت میخوای وفور پیدا کنه، خرج کن بده ببین خدا چه میکنه. دارایی هاتون میخواید بماند؟ میخواید اموالتون خوب حفظ بشود؟ این حدیث رو من مطلب رو تمام کنم. در بحث حفظ دارایی ها انفاق و رسیدگی به مستمندان مالتون رو بیمه میکنه. گاهی وقت میریم پول میدیم اداره بیمه فلان فلان، پول هامون رو بیمه کنیم. امیرالمومنین میفرماید حسنوا اموالکم بالزکات، دارایی هاتون رو با پرداخت زکات و فقرا بیمه کنید، حفظ کنید، نگه دارید. امام باقر می فرماید ما نقصد زکات من مال قطه ولا حلک مال فی بر او بحر ادیت زکاته. امام پنجم می فرماید هیچ مالی با پرداخت و انفاق کم نشد. شما هم این عرض کردن این جمع شدن مالها و از دست رفتن، ببین چرا از دست میره. ما نقصد زکات من مال قطه، با زکات دادن که مالت کم نمیشد، ولا هلک مال فی بر او بر، مال تو دریا قرار بگیرد و تو خشکی، هلاک نمی شود اگر حق فقرا ازش خارج شده باشد. اگر مالی حق فقرا ازش خارج شده باشد تو دریا هم بیفتد ادا می شود. یه خاطره خوب یادم بیارید، فردا براتون بگم، وقت گذشت دیگه وقتتون رو نمیگیرم. معجزه ای که بنده در حج دیدم یادم بیارید تا بشنوید. اون معجزه ای که در حج نسبت به یک حاجی مال گم شده در عرفات من مشاهده کردم، که میخوام بگم مالت اگر حق خدا ازش خارج شده تو دریا بیفتد، امام باقر میفرماد بهت بر میگرده. تو خشکی گم بشود، ما پول تو خونمون گم میکنیم پیدا نمیشه. یا آقایی بود میگه ما یه سکه تو خونم گم میشه، گفتم موش داره خونم، ما یه سکه گم میکنیم. آقا گم میکنه تو عرفات تو مسجد الحرام میان میدن تحویلش، مؤمن چی جده پولای خورده ای کم و زیاد میشه، بالا و پایین میشود. ببین کجا کم گذاشتیم. و حدیث پایانی از امام ششم، ما زا اعمال فی بر ولا بحر الا به تضییع الزکات. امام صادق میفرماد مالی ضایع نمی شود در دریا و خشکی مگر اینکه حقوق فقرا ضایع شده باشد. فحسنوا اموالکم بالزکات، اموالتون رو با زکات بیمه کنید. از نشانه های نیکوکاران اداء حقوق نیازمندان از اموال اونها. خب عزیزی گفتن بیمار داریم، تقاضا کردن توسل به امام جواد الائمه پیدا شود. انشاءالله که وعده دیدار جمع حاضر در صحن و سرای با صفای کاظمین و جواد، امامین معصومین کاظمین، و در حرم شریف و مطهر امام هفتم و امام نهم، اونجا یه عرض ادب و احترامی به محضر امام جواد کنیم. خب آقا امام جواد، دو امام در بین ائمه یک قربت و مظلومیت خاصی داشتند، یکی آقا امام دوم امام مجتبا و یکی آقا امام نهم امام جواد. اینا تو خانه هم همسر موافقی نداشتند، یعنی نزدیکترین کسان و محارم اینها با اینها سر ستیز و عناد و دشمنی داشت. وجود مقدس امام جواد ام الفضل دختر مأمون لعنت الله علیها که حضرت رو مسموم کرد، آقا امام جواد رو وقتی مسموم کردن و بعد به شهادت رسوندن، مدتی پیکر حضرت رو از انظار شیعیان مخفی نگه داشتن که شیعیان متوجه نشوند. اما بعد حتی آقا وقتی که مسموم شده بود، بعضی از بزرگان می نویسن امام آتش کرده بود درون حجره، ام الفضل در رو بسته بود، نمی گذاشت صدای امام جواد به گوش کسی برسد. تن پر ز زهر و پر درد، نه طبیب و نه دوایی، چه کند غریب بی کس که ندارد آشنایی. ز مژه عقیق می سفت، به زبان حال می گفت، پدرم رضا کجایی؟ ز پسر چرا جدایی؟ پدرم رضا کجایی؟ ز پسر چرا جدایی؟ گرچه آقا رو مظلومانه و تشنه به شهادت رسوندم، اما شیعان بغداد ادب کردم، آقا رو آوردن کنار پیکر جد بزرگوارش موسی بن جعفر، در قبرستان سادات قریش به خاک زبردن. اما همه بگیم غریب حسین، مظلوم حسین، ملقن سلاسن بلا غسل ولا کفنی، سلام بر اون شهیدی که زروز بدنش بدون غسل و کفن. همه بگیم یا حسین،